صدایی دیگر،
صدای زنان،
نه صدایی از قربانیان خشونت در برابر آنچه جمهوری اسلامی بدحجابی مینامد شنیدیم و نه نگاهی کردیم به خشونت علیه زنان زندانی در روز جهانی منع خشونت علیه زنان. گویا چشمان همه بر روی خشونتی که به طور رسمی از سوی حکومت بر زنان روا داشته می شود بسته است. معصومه ابتکار هفته گذشته اعلام کرد بالاخره لایحه منع خشونت علیه زنان به صحن دولت رسیده تا در دولت تصویب شود و به مجلس فرستاده شود. یادمان هست که در این لایحه هم که 9 سال است در رفت آمد میان قوه قضاییه و دولت مانده، حتی مصادیق خشونت علیه زنان هم مشخص نشده. با این همه بحث و گفتگو در مورد خشونت علیه زنان، چرا بحث ها همه در حوزه خشونت خانگی محدود مانده و کمتر تحلیلگر یا فعال مسائل زنان به خشونت دولتی علیه زنان میپردازد؟ سلماز ایکتر، روزنامه نگار در ترکیه، پاسخ میدهد.
موضوع رو بعد از این زاویه نگاه بکنیم که طبق قوانین و به پشتوانه عرف ایران هیچ حریم خصوصی برای زنها دیده نمیشه. در اینجا میخوام روی بحث خشونتی که نیروهای انتظامی به عنوان یکی از بازوهای قانون در ایران به زنها اعمال میکنن حرف بزنم. وقتی که اعمال خشونت بر زنها به هر دلیلی، از اینکه میخوان چه لباسی بپوشن، چه وسیله نقلیه مثل موتور، دوچرخه یا ماشین داشته باشن، تا چیزهای دیگه، تبدیل به یک نرم در جامعه بشه، حتی اگر که عده‌ای مخالف هم باشن، اما به دلیل اینکه قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه و اختیار اعمال اون رو به نیروهای انتظامی داده، خودشون رو مجبور کنند یا دیگران زنان رو مجبور بکنند که از ترس اعمال خشونت مجبور به سانسور خودشون بشن، می‌بینیم که بعد از گذشته نزدیک به 40 سال کاملا این اعمال خشونت طبیعی قلمداد شده، انقدر طبیعی قلمداد شده که حتی در مقوله منع خشونت علیه زنان بهش کمتر هم پرداخته میشه. جامعه هر روز شاهد این هست که یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش ممکنه با چه رفتار خشنی مواجه شه، باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه. اعمال خشونت نسبت به زنها به دلیل انتخابهاشون به تبع اون امر عادی قلمداد میشه. یعنی اساساً چیزی به نام حریم خصوصی برای زنها دیده نمیشه. هر انتخابی که یک زن انجام میده، هر تصمیمی که یک زن میگیره، یک بخش تبدیل میشه به یک بخشی از هویت جمعی و اگر در تضاد با اون هویتی باشه که از سوی حاکمیت تعریف شده، اعمال خشونت بر علیه اون زن خیلی طبیعی خواهد بود.
در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، مسئولان با صدای بلند گفتند که هیچ آماری در مورد خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد، نه خانگی و نه دولتی. آزاده دواچی، فعال زنان از استرالیا، همین پنهان بودن خشونت خانگی را عامل مهم بودن آن می‌داند و می‌گوید
زنها در ایران فرق نمی‌کنه از چه طیف، چه خانواده، چه جایگاه باشن، همه اونها حداقل یک بار در طول زندگیشون این خشونت خانگی رو تجربه می‌کنن و شاید دلیل پرداختن به مسئله خشونت خانگی و تمرکز بر اون بیشتر از خشونت‌های دولتی و معطوف کردن نگاه دولت به لایحه منع خشونت علیه زنان و اصرار بر خب جریان انداختن دوباره اون و تسریع اون هستش. ولی خب یه مسئله دیگه هم که در داخل ایران در مورد خشونت‌های دولتی وجود داره این هستش که مسئله برخورد با حجاب اجباری عموماً یک امر سیاسی تلقی میشه و مبارزه با خشونت سیاسی به گستردگی و به راحتی مبارزه با خشونت‌های خانگی نمیتونه باشه. برای همین من فکر میکنم که در واقع تمرکز بیشتر فعالین و کسانی که در این حوزه کار کردن بیشتر بر مسئله خشونت‌های خانگی بوده.
از دولت دوم محمود احمدی نژاد تا پایان 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی، معاونت‌های امور زنان ریاست جمهوری تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان را یکی از مهمترین دستاوردهای خود خواندند. لایحه‌ای که هنوز در هزار توی قوه قضاییه و دولت معطل مانده است. آزاده دواچی میگوید مفاد این لایحه یکی از مهمترین دلایل معطل شدن آن است.
اولینش که فکر میکنم خیلی مهم هستش و در واقع در ایرادهایی که از این طرح گرفتن وجود داره اینه، به خطر انداختن جایگاه مرد در خانواده هست. یعنی در یک جامعه مردسالاری که سیستم و نظام بر پایه مرد و مردانه توصیف شده و ساختار تماما مردانه است، اینکه بخواین اون ساختارها رو تعریف رو به هم بزنی و عوض بکنی کار بسیار سختیه و لحاظ قانونی فکر میکنم خیلی حمایت نمیشه، به خصوص در ساختار سیاسی که خودش تماما مردانه است و ضد زنه. یعنی ما نمیتونیم از اونها همچه انتظاری داشته باشیم که بخوان تغییر در وضعیت زنان بدن و این اتفاق بیفته در مجلس ایران. اما مسئله دیگه که خیلی قابل در واقع توجه هست، بحثی شده بود و خیلی وقتا مخالفان اینها رو انگ فمینیستی زدن، یعنی اینو بنیان خانواده رو به خطر میندازن، در حالی که این لایحه منع خشونت علیه زنان در واقع حامی زن ها در خانواده هست و اینها میترسن از اینکه یک با حمایت از زن ها جایگاه مرد در کل خانواده و در کل ساختار جامعه به خطر بیفته. مسئله دیگه که من فکر میکنم اتفاق افتاده مسئله تطبیق مفاد این لایحه حتی با وجود در واقع تغییرات زیاده که درش اعمال شده، مخالفت اون با عرف و شرعی هستش که وجود داره و خیلی از قانونگذاران در ایران در واقع میترسن که این طرح رو پیش ببرن، اترسن که مبادا در واقع این با شرع همخوانی نداشته باشه و اگر در جامعه اجرا بشه زنها رو از اون جایگاه خودشون خارج کنه و سیستم و نظام مردسالارانه و مردانه جامعه و خانواده رو بشکنه. بنابراین من فکر میکنم که تا این نگاه این مسئله به این طرح وجود داره، یعنی تا وقتی که اون ساختار مردانه، این ساختاری که هنوز زنان رو در جایگاه پایین تر از مردان قرار میده و همش میترسه که این زنها از این جایگاه تعریف شده بیرون بیان، کلیشه‌ها رو بشکنن و جایگاه خودشون رو جدیدتری رو پیدا کنن، من فکر میکنم این طرح ها متاسفانه با شکست رو برو میشه.
سلماز ایکتر اما معتقد است لایحه تصویب بشود یا نشود، تا زمانی که تغییری در فرهنگ جامعه ایجاد نشود اجرای آن هم مؤثر نخواهد بود.
دقیقا در اینجا این امیدواری ایجاد شد که با تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان که الان سالهاست در پیچ و خم بروکراسی اداری ایران گیر کرده، ممکنه که حمایتی هرچند حداقلی از زنها در مقابل اعمال انواع مختلف خشونت رخ بده. اما متاسفانه به دلیل ساختار قدرت سالار، مرد سالار ایران، این لایحه مثل هر لایحه دیگه‌ای که در حمایت از فرودستان یا مطرودان قدرت شکل بگیره تصویب نمیشه، در تصویبش مشکل ایجاد میشه. یا حتی من میتونم یک پیشبینی خیلی بدبینانه بکنم و اون همینه که حتی اگر تصویب هم بشه، اجرای اون اگر به صورت کلی کنار گذاشته نشه حداقلی خواهد بود. تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان یعنی بسته شدن درهایی که یه بخشیش رو عرف ایران قبول داشته متاسفانه، یک بخش دیگه ایش هم به دلیل سالها حمایت قانونی تبدیل به عرف شده. آیا ممکنه لایحه‌ای که میخواد اعمال هر گونه خشونتی رو علیه زنان منع بکنه تصویب بشه، یا اگر تصویب بشه چطور ممکنه اجرا بشه؟ توی مفاد این لایحه مثلا به خشونت فیزیکی اشاره شده، در حالی که شما میبینید که نه تنها شریعت و عرف، حتی قوانین هم از اعمال خشونت فیزیکی در چهارچوب خانواده علیه زنها حمایت میکنه یا حداقل باش برخوردی نمیکنه، یا چشمش رو اعمال خشونت فیزیکی علیه زنان در بعد اجتماعی بسته. تصویب این لایحه بدون حمایت‌های قانونی، حتی اگر هم تصویب بشه، نمیتونه گره‌ای از مشکلات جامعه باز بکنه.
با سپاس از آزاده دواچی، فعال زنان از استرالیا، و سلماز ایکتر، روزنامه‌نگار از ترکیه، به پایان این مجله صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.